بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این روایت صیقل که مرحوم شیخ در جواب از این روایت عرض کردیم ضمیرهای فیجوز و بیعها و شراعها و مسها و ایدینا ظاهرش این است که شیخ این ضمایر رو به سیوف برگردانده. اونم به لحاظ این که سؤال این است که انا نعمل السیوف. حالا بعض الاعلام قدس سر رو جوابهایی به شیخ دادن، لیکن روایت رو نه به عنوان مکاتبه بودن بلکه به عنوان ابوالقاسم الصیقل و ولده تضعیف کرده ایشون روایت رو و حکم کرده به اینکه به علت ضعیف بودن این روایت ما نمیتونیم این رو دلیل بر جواز قرار بدیم، لکن امام بزرگوار قدس سره در کتابی که در مکاسب محرمه مرقوم داشتن در اون کتاب این طوری ذکر میفرمایند. فرماین اولا ابوالقاسم صیقل و ولدش، اینها ولو اینکه مجهول الحالند و ما دلیلی بر وساقت اینها نداریم، لکن اینها راوی حدیث نیستند، مخبر و حاکیه از جریان مکاتبه نیستن. اون کسی که داره این مکاتبه رو نقل میکنه که یک طرفش امام معصومه و یک طرف هم ابوالقاسم صیقل و ولده هست، اون کسی که جریان مکاتبه بین این دوتا رو نقل می کند او محمد ابن عیسی ابن عبیده که بر حسب نظر رجالیین مورد وثوق و مورد اعتماده. حالا در خود این روایت اولا قرینه بر این معنا هست که راوی ابوالقاسم صیقل نیست، بلکه راوی محمد ابن عیسی ابن عبیده، چون سند روایت رو صاحب وسائل که نقل می فرماید محمد ابن عیسی ابن عبید ولو اینکه ایشونم خیال کرده ابوالقاسم صیقل راویه، ان ابوالقاسم صیقل و ولده قال کتبو، ضمیر مفرد این قاله به کی برمیگرده و مقصود از مکاتبین که میفرماید، یعنی راوی میگوید کتبو، اونها کیا هستند؟ ظاهر این است که قاله یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید، کتبو یعنی ابوالقاسم صیقل و ولدوخ. پس در حقیقت ناقل جریان مرد موثقیه، ولو اینکه اون کسی که کتابت کرده به نظر شما مجهول باشه، اما او رو ما راوی نمیدانیم. راوی محمد ابن عیسی ابن عبیده و محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است. و این قال کتبو اینم شاهد بر این است که محمد میگوید که اینها نامه نوشتن الی رجل، که اون روز عرض کردیم که شاید مقصود از رجل موسی بن جعفر علیه السلام باشه. حالا به قرینه یک روایتی که در همین رابطه است ظاهرن معلوم می شود که مقصود از رجل حضرت رضا سلام الله علیه. لابد قبل از آنی که بله نه آخر حال ما عرض میکنیم، ولو اینکه حضرت رضا خب در زمان ولایت عهدیشون دیگه بنای بر این نبوده که تعبیرات و کنایات غیر صریح درباره ایشون به کار بره، ولی ظاهر این است که این قبل از آن است که به مقام خلافت و ولایت عهدی ظاهری رسیده باشند. علاوه در ذیل روایت بعد از اونی که خوندیم اون روز هم عرض کردیم داره و کتب الی جعلت فداک، اگر ناقل خود همین قاسم صیقل و ولدش یا ولدش باشد باید بگه کتب تو یا کتب نا، و کتب به صورت ضمیر غائب، این ضمیر به کی برمیگرده، به کی صلاحیت داره که این برگرده این ضمیر؟ معلوم میشه که محمد ابن عیسی ابن عبید اول میگوید که اون پدر و پسر اونجوری نامه نوشتن الی رجل، در ذیلش هم میگه و کتب الی، باز یک نامه دیگری شاید یکشون از اون دو نفر نوشته، و الا روی قاعده اونجا باید کتبنا الی رجل باشه. اینجا اگر بخواد به صورت متکلم وحده باشه باید و کتب تو الیه باشه، نه و کتب الیه به صورت غایب مفرد مذکر. لذا می‌فرمایند که سند این روایت رو نمی‌شود درش مناقشه کرد، بلکه این روایت روایت صحیحی هست منتها ابوالقاسم صیقل که نام نوشته الال امام المعصوم چجور آدمی هست ما نمیدانیم، او سبب نمی شود که ما روایت رو از صحت خارج بکنیم. اون کسی که داره این جریان رو نقل می کنه اون محمد ابن عیسی ابن عبیده، و محمد ابن عیسی ابن عبید خودش ثقه است. حالا ابوالقاسم صیقل هر کسی باشه، مجهول باشه یا نباشه، دخالتی در محکومیت روایت به صحت نداره. لذا اولا از نظر سند این روایت رو به عنوان روایت صحیحه ایشون مطرح میکنه، و برخلاف بعض الاعلام که روایت رو تضعیف میکردند ایشون تصحیح میکنه روایت رو و حکم به صحت میکند. این اولا. اون اشکالی نداره، اون در تعبیرات عرفی اگر بیش از دو نفر باشه، یعنی بیش از یک نفر باشه، حالا تعبیر به جمع هم میکنن با قطع نظر از اونه که بین ما معروفه که جمع منطقی حداقلش دو نفره و جمع ادبی و نحوی حداقل سه نفره، ولی این یه تعبیر عرفیه که مطابق با منطقه که اگر بیش از یک نفر باشد عنوان جمع رو به کار میبرند. شما اگر دو نفر از رفیقاتون آمده باشند منزل شما، در مقام حکایت میگید آمدند، گفتند، رفتند، چنین عرض میشود که نشستند، چنین بحثی رو کردند، همین تعبیر جمع رو میکنید شما. حالا نعمل و سیوف الان میخواییم بگیم. شما اشکالی در مکاتب و این حرفا دارید، او رو بفرمایید. مکاتب فرض کنید آدم فاسقی هم هست، نه اینکه مجهول الحاله. میگم اون اصلا، حالا بعد ما صحبت میکنیم که انا نعمل و سیوف نیست روی بیان امام، یه معنای دیگری داره. اما کتبو همینطوری که ایشون اشکال کردن، گفتن باید به صورت مثنا ذکر شده باشه، گفتم در تعبیرات عرفیه اگر زائد بر یک نفرم باشه تعبیر به جمع میکنن، خود ما هم در تعبیراتمون تعبیر به جمع میکنیم. پس اگر نویسنده نامه و اون کسی که برش جواب آمده آدم فاسقی باشه یا مجهول الحالی باشه، لکن جریان رو یک عادل حکایت می کند، عادل می گوید که اینها نوشتند. خب حالا قدر متیقنش این است که نوشتشون رو دیده، بعد می گوید که حضرت در جواب اینطور مرقوم فرمودن، اونم دیده. عادل داره این سوال و جواب مکتوب رو برای ما حکایت میکنه. حالا سائل عادل باشه یا عادل نباشه این دخالتی در مسئله نداره و سند روایت رو تغییر نمیده، لذا به حسب نظر ایشون روایت صحیحت و سنده و از نظر سند کسی نمیتونه مناقشه بکند. اما از گوش بده عرض می شود که حالا و بولده بخونه شما اونا مانه اینه. عمده چیزی که ایشون روش تکیه داره و سختن تکیه داره این است که اینجا صاحب وسائل نقل می کند که ابوالقاسم صیقل و ولدش یا ولدش گفتن انا قوم نعمل السیوف، ما جمعیتی هستیم که شغلمون عمل سیوفه. حالا عمل سیوف به هر معنایی باشه، یا به معنای اینکه شمشیر رو اصلا می سازیم، یا به معنای اینم باشه که مثلا شمشیر رو صیقل می کنیم، شمشیر رو عرض می شود که تیز می کنیم. بالاخره در رابطه با خصوص سیوف مطرحه، انا قوم نعمل السیوف. امام بزرگوار می فرماید که به عقیده ما این نعمل السیوف نیست، که مرحوم شیخ انصاری هم روی همین معنا تکیه کرده، این نقمد السیوفه. ما جمعیتی هستیم که متصدی ساختن غلاف شمشیر هستیم و کلمه نعمل با کلمه نقمد از نظر کتابت خیلی نزدیک به هم هستن. لامشو یه قدری عرض می شود که چیز بکنی دال میشه، یه نقطم داره روی عین میشه نقمد، نعمل و نقمد. این عرض می شود از نظر کتابت خیلی دور از هم نیستن که ما بگیم قابل اشتباه نیست. انا قوم نقمد السیوف، ما کارمون این است که شمشیرها رو غلاف می کنیم، یعنی غلاف شمشیر تهیه می کنیم و می سازیم. حالا اگر کسی شاهدی بخواهد، ایشون برای این معنا دو تا شاهد ذکر می کنند. ببینید این شاهدهایی که ایشون ذکر می فرمایند آیا قانع کننده هست یا نیست. عرض می شود که می فرمایند یک روایتی در ابواب نجاسات در باب 34 عنوانش اینه: القاسم الصیقل، در حالی که در این روایت داریم عن ابی القاسم الصیقل، اما در اون روایت داره القاسم الصیقل. قال کتبت الی الرضا علیه السلام، که اگر این روایت جریانی رو که میخواد نقل بکنه ناظر به جریان همین روایتی باشه که ما عرض کردیم، معلوم میشه مقصود از رجل امام موسی بن جعفر علیهم السلام نیست، بلکه مقصود از رجل حضرت رضاست. و عرض کردم قاعدتاً قبل از آنی که متصدی مقام ولایت و اینها بشوند، قال کتبت الرضا علیه السلام. خب حالا ببینید در این مکاتبه چجوری تعبیر میکنه. میگه انی اعملو اقماد السیوف، من سازنده غلاف های شمشیر هستم. هم کلمه اعملو رو به کار میبرد و هم کلمه اقماد رو به کار میبرد. این که دیگه جای تردید نیست، انی اعملو اقماد السیوف من جلود الحمر المیته، از پوست عرض می شود که حمر میته، که عبارت از همین عرض می شود که حیوان اهلی که موجوده و میتشم نجسه. میگه من از جلود حمر میته قماد و غلاف برای شمشیر درست میکنم. فتوسیب و سیابی، خب طبیعت کارم این است که این با لباس های من سر و کار پیدا میکنه، ترشح میکنه به لباس های من. فاصلی فیها، آیا من در لباس های خودم نماز بخوانم یا نه؟ میگه به حضرت رضا اینجور نوشتم، فکتب الیه، در جواب من مرقوم فرمودن، اتخذ صوباً لصلاتک، برای نماز خودت یک لباسی تهیه بکن، برای اینکه این جلود حمر میته اینا نجسند و وقتی که با لباس تو ملاقات میکنند قاعدتاً مع رطوبه، این موجب نجاست لباس های تو میشوند، پس برای نمازت یک لباسی تهیه بکن که چنین آلودگی هایی درش وجود نداشته باشد. خب میگه من به حضرت رضا همچی چیزی نوشتم و ایشون هم اینجوری جواب دادند، فکتبتو الی ابی جعفر ثانی، بعد یک نامه ای نوشتم به امام جواد، ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام. در اون نامه نوشتم که انی کنتو کتبتو الی ابیک به کذا و کذا، جریان مکاتبه با حضرت رضا و جواب حضرت رضا رو نقل کرد که حضرت رضا به من فرمودن مکاتبتن، اجعل صوباً لصلاتک. میگه فصعب ذلک علیه، این کار رو بر من مشکل کرد که در موقع نماز مجبور باشم که لباس های خودم رو عوض کنم و اون لباسی رو که برای نماز مهیا کردم بپوشم، مخصوصا با توجه به اینکه خب نمازم که اولا یکی دوتا نیست، ثانیا یک روز و دو روز نیست. فصعب ذلک علیه، فسر تو، برای اینکه از این اشکال بیرون بیام، فسر تو اعملها، من جلود الحمر الوحشیت زکیه، مجبور شدم که این قمادهایی رو که تهیه میکنم از پوست حمر وحشیه باشه. حمر وحشیه اینها هم با کلب معلم میشود، اینها رو صید کرد و ذبح کرد، هم با آلات شمشیر و امثال ذالک، و وقتی هم که اینها به این وسیله از بین رفتند، حمر وحشیه دیگه بعد از اصابه کلب یا اصابه صید اینها پاکن، اینها دیگه نجس نیستن که اون اشکالات پیش بیاد. لذا میگه که من شغلم رو تغییر دادم به این صورت که فسرت و اعملها من جلود الحمر الوحشیه از زکیه. حالا تزکیهشون به واسطه کلب شده باشد یا به واسطه عرض می شود که آلات مثل شمشی مزنه، عرض می شود تفنگ و امثال ذالک باشه، یا اینکه مثلا زودتر رسیده باشن و او را ذبحش کرده باشن، اگه زود برسن به او و ذبحش هم بکنن، چون عنوان حمار وحشی غیر از عنوان حمار اهلیه که میتش محکومه به نجاست باشه، این میتش به واسطه این اموره و طبعا عنوان طهارت داره. میگه این رو به امام جواد نوشتم، این جریان رو، فکتب الیه، امام جواد در جواب من نوشتن که کل اعمال البر به صبر یرحمک الله، کارهای بر باید مقرونه به صبر باشه، همین طوری نمیشه کارهای بر رو انجام داد. این که تو میگی فصعب ذلک علی، خب مشکل باشه، ولی در عین اینکه مشکله حرجی نیست که بیایم بگیم این مسائل کنار میره. تو شغلت در اون حمر اهلیه این بوده و مشکلت هم بوده که تغییر بدی برای نماز، ولی این مشکل رو میبایست تحمل بکنی. اما حالا که شغلت رو عوض کردی، فانکان ما تعمل به وحشیان زکیان، که الان این کار رو انجام میدی، او دیگه فلا بسه، این اشکالی دیگه نداره، عرض می شود که تغییر صوب و اتخاذ صوبن للصلات، این عرض می شود در کار نیست. خب آیا این روایت قاسم صیغل با این روایتی که اینجا خوندیم ابوالقاسم صیغل، این روایت ناظر به این روایت نیست؟ این یه قاسم صیغل دیگری بوده و این مسائل رو ذکر کرده، یا اینکه این همونیست که میگه کتبو الرجل، یعنی قاسم صیغل و ولدش به رجل، که عرض کردم این روایت شاهد بر این است که مقصود از رجل حضرت رضا سلام الله علیه، و اونم ما باید فرض کنیم که قبل از ولایت اهدیه ایشون بوده. بالاخره در این روایت داره اینی اعمل و اغماد از سیوف، دیگه انا نعمل و سیوف نیست که این طوری که در روایت سیغل خوندیم و صاحب وسائل نقل کرده. این آیا شهادت نمیدهد که انا نعمل و سیوف انا نقمد و سیوف بوده و نقمد و با نعمل و چون از نظر کتابت خیلی نزدیک به هم هستند لذا اینجوری تعبیر شده و الا واقع روایت انا نقمد و سیوف بوده. این رو یک شاهد میگیرند منتها بله نه می سازیم نقمد و سیوف مخصوصا به قرینه زیلش و مخصوصا به قرینه نفس سوال. نقمد و سیوف یعنی شمشیر رو قلاف براش تهیه می کنیم، نه اینکه شمشیر رو در قلاف فرو می کنیم، قلاف براش تهیه می کنیم. همین اینکه در این روایت تعبیر کرد انی اعمل و اغماد از سیوف، هم کلمه اعمل به کار برده هم کلمه اغماد یا اغماد به کار برده. انی اعمل و اغماد از سیوف. منتها یک شبهه‌ای که تا اینجا حالا تا بعدش هم عرض کنیم، یه شبهه‌ای که در کلام امام هست میفرماید که این روایت داره القاسم الصیغل، اما روایتی که محل بحث ماست ابوالقاسم صیغله. امام می‌فرمایند که بعید نیست که اینجا بگیم القاسم صیغل ابن ابوالقاسم صیغل بوده، ولی من نفهمیدم چرا ایشون روی کلمه ابن تکیه می‌کنند. خب بفرماید یک کلمه ابوالقاسم ابی هست شده و این مکاتبه دویم مال خود ابوالقاسم صیغله، چرا ما پای ابن او رو در کار بیاریم؟ برای اینکه خود ابوالقاسم صیغل هم در روایت ما طرف مکاتبه بود. خب اینجا بگیم القاسم الصیغل مقصود ابوالقاسم صیغله، ولی ایشون اصرار داره که بگیم نه ابن ابوالقاسم صیغل. ابن ابوالقاسم صیغل چه دخالتی داره که ما اینجا اضافه بکنیم؟ فقط بگیم کلمه ابی رو حذف کردن به جای ابوالقاسم صیغل گفتن القاسم الصیغل. این وجهی نداره که ما مسئله رو مرتبط به ابن ابوالقاسم صیغل بکنیم، دلیلی برای این معنا وجود نداره مگر اینکه بگیم مثلا ابوالقاسم صیغل دیگه عمرش عرض میشد وافیه به این معنا نبوده که زمان حضرت جواد رو درک بکنه، پس لابد مقصود از القاسم الصیغل ابن ابوالقاسم صیغله، که اونم باشه مانعی نداره چون در این روایت ما هر دوشون ذکر شده. اما ما ضرورتی نداره که مسئله ابن رو مطرح بکنیم مگر اینکه یک قرائنی دلالت بکنه بر اینکه خود ابوالقاسم صیغل مثلا زمان حضرت جواد سلام الله علیه رو درک نکرده. القاسم الصیغل نداریم اصلا. اونی که داریم یکی ابوالقاسم صیغله، یکی هم ابن ابوالقاسم صیغل. خب حالا هر کدومشون باشن مجهولن و سند ضعیفه، اما این که در روایت تعبیر میکند به القاسم الصیغل، ما این رو بیاریم روی بچهش پیاده بکنیم بگیم ابن ابوالقاسم صیغل. خب به جای اینکه روی بچهش پیاده کنیم میگیم که ابوالقاسم صیغل. ابو که کنیه است افتاده و عنوان القاسم الصیغل در روایت ذکر شده. چرا دلیلش چیه؟ من دلیلش چیه؟ دلیل من این است که میگه القاسم الصیغل. القاسم منتها کنیش ابوالقاسم بوده، ابوش این که در روایت امروز ما بود در روایت. پس حالا که بگیم که القاسمی که اینجا ذکر شده به عنوان القاسم چون ذکر شده، پس مقصود نوه ابوالقاسم. این چرا؟ برای اینکه با پسرش چه فرق میکنه؟ خب حالا همین ابوالقاسم نامه برای حضرت جواد نوشته. شما که دارید دو تا هست مرتکب میشید. چی رو دارید میگید؟ مگه شما نمیگید ابن ابوالقاسم صیغل؟ شما دارید مرتکب دو تا هست میشید. میدونم حرف شما خلاصش چیه؟ خب یعنی بنده انکار کردم هر کسی پسر پدر خودشه. از بیان شما اینجوری استفاده میشه. ایشون میگوید که کلام امام رو مطالعه کردید، مطالعه کنید. پس گاهی که به امام ما اشکال میکردیم به خود حضرت امام، خب حالا بعضی اشکالات وارد نبود، ایشون میفرمودن که فرق من و شما در اینه که من دو ساعت مطالعه کردم دارم حرف میزنم، شما بی مطالعه دارید حرف میزنید. امام میگه اینجا دو چیز هست شده، ابن و ابوالقاسم صیغل. خب ما میگیم چرا ابن و ابوالقاسم صیغل؟ خود ابوالقاسم صیغل در این روایتی هم که خوندیم در عرض می شود که چیز داشت ابوالقاسم صیغل و ولدو یا ولدو. این که ما پای ابن رو در اینجا بکشیم وسط چه لزومی داره با این که مستلزم کسرت حذف یا کسرت اشتباهه؟ حالا ابوالقاسم صیغل رو بهش بگن قاسم صیغل، او چندون مهم نیست، اما ابن و ابوالقاسم صیغل چه قرینه ای ما داریم بر این که پای ابن در اینجا مطرح بوده؟ آیا مجرد این که در اون مکاتبه دارد ابو القاسم صیقل و ولده یا ولده، این قرینه میشه بر این که اینجا ابن در کار بوده، نه خود ابو القاسم صیقل هم مخاطبه با حضرت رضا داشته و هم مخاطبه با حضرت جواد. میگم مگر اینکه یک قرینه خارجیه اقتضا بکنه که عمر ابوالقاسم صیقل تا زمان حضرت جواد امتداد پیدا نکرده، اون وقت باید بگیم ابن ابوالقاسم صیقل، و الا اگر ما قرینه بر این مطلب نداشته باشیم چرا بگیم ابن ابوالقاسم صیقل؟ خود ابوالقاسم صیقل یک کلمه اب که کنیه است او افتاده، نه هم ابن افتاده و هم اب، ابن ابوالقاسم صیقل. برای اینکه در روایت امروزمون داره ابوالقاسم صیقل. خب این که میگوید که من نامه‌ای نوشتم به حضرت رضا و حضرت رضا به من جواب داد که اتخذ صوبا لصلاتک، این غیر روایتی است که ما دیروز خوندیم و امروز خوندیم. خب همونه، همون ناظر به همین مکاتبه است. پس معلوم میشه که ابوالقاسم صیقل در درجه اول با بچه‌هاش یا یک بچه‌اش نامه نوشتن به حضرت رضا. حضرت رضا سلام الله علیه فرموده اجعل صوبا لصلاتک. حالا که حضرت رضا از دنیا رفتن و حضرت جواد روی کار آمدن، مجددن ابوالقاسم صیقل نامه نوشته که ما یه همچی مکاتبهی با پدر تو داشتیم، جواب پدر شما هم این بود، لکن این کار و این دستور برای ما مشکل بود، برای رفع اشکالش ما رفتیم از پوست حمر وحشیه زکیه استفاده کردیم که اونها طاهره و به هر کجا هم تماس بگیره، با رطوبت هم تماس بگیره اثری نداره. خلاصه چه دلیلی داریم که اینجا رو بگیم دو چیز حذف شده؟ ابن و ابوالقاسم صیقل، نه خود کلمه ابو حذف شده که کنیه است، ابوالقاسم صیقل در اینجام داره ابوالقاسم صیقل و ولدو. این یک اشکال، یک شاهدی است که امام ذکر میکنند. شاهد دومی که امام ذکر میکنند این است که میفرمایند که در سابق چون مسئله شمشیر به عنوان مثلا آلت منحصره جنگ و دعوا و اینها بوده و در حقیقت زمان شمشیر بوده و زمان شمشیر، شمشیر ساختن یا شمشیر رو صیقل کردن که خود کلمه ابوالقاسم همراهش از صیقلم هست، ایشون می فرمان این خودش یک شغلی بوده. مسئله ساختن قماد یک شغل دیگری بوده و این دو شغل ظاهرش این است که کسی قدرت نداشته برای اینکه جمع بکند بین این دوتا، هم از یک طرف شمشیر بسازد، از یک طرف غلاف شمشیر تهیه کنه، مخصوصا مثلا با اینکه غلاف شمشیر هم متنوع و مختلفه و گاهی اصلا شاید ساختن یک غلاف از ساختن خود شمشیر هم مشکل تر باشه. لذا به عنوان اینکه جمع بین این دو مطلب، ساختن شمشیر از یک طرف و ساختن قماد شمشیر از یک طرف، این دو تا تجارت بوده، دو تا کسب بوده، لذا ما بعید میدونیم که در این انا نعمل و سیوف جمع کرده باشه بین اینها، بگه ما هم سازنده شمشیر هستیم و هم مسئله قماد رو از جلود حمر میته تهیه میکنیم، در حالی که شمشیر سازی از اون شغلهای بسیار رایج در اون زمان بود، چون در حروب و اینها ازش استفاده میکردن. و ساختن غلاف شمشیر او خودش یک شغل دیگری بود، افرادی متصدی این شغل بودن و افرادی متصدی اون شغل. و ما اگر روایت رو به انا نعمل السیوف معنا کنیم، معناش این است که اینها هر دو کاره بودن، هم شمشیر می ساختن هم غلاف شمشیر تهیه می کردن. و این خلافه، یعنی جریان عادی اقتضا نمی کرده که بین این دو شغل اینها جمع کرده باشن. شمشیر رو یک کسی می ساخته، غلاف شمشیر رو کس دیگری می ساخته و تصادفاً هر دو هم عرض می شود رائج و متداول بوده در اون زمانی که باید ازش تعبیر کرد به عصر سیوف و عصر شمشیر. و ای کاش اون زمان باقی بود و دیگه حالا گرفتار موشک هایی که از 200 کیلومتر می زنن و مریض ها رو از بین میبرند یا افراد عادی رو از بین میبرند، کاش چنین چیزی واقع نمیشد.